صلي وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
زیباترین تلاوت‌های قاریان مشهور جهان،
قله‌های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران عزیز، شنوندگان دوست داشتنی رادیو قرآن. به قله‌های تلاوت بسیار خوش آمدید. آرزو می‌کنم هر جا که هستین موفق و معید باشید، فرصت داشته باشید 10 دقیقه فقط با ما همراه بشید تا تلاوت‌ها و آثار و شاهکارهای یکی دیگر از قاریان برجسته جهان اسلام رو حضور شما عزیزان معرفی بکنیم. ایشون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1356 یک بار به ایران سفر کرد و از خودش تلاوت‌های قشنگی رو در کشورمون به یادگار گذاشت. این استاد کسی نیست جز استاد شیخ محمود بجرمی. تلاوت شیخ محمود بجربی تلاوت معروف سوره مبارکه فاطر هست، آیات 5 تا 24 به مدت 32 دقیقه. بشنوید اولین فراز رو. شیخ محمود در این فراز تحت تأثیر تلاوت‌های استاد کامل یوسف بهتیمی بوده. کسایی که دوست دارن با مقام رست آشنا بشن این فراز رو بشنوند.
ثم جعلكم ازواجا
اولین تلاوت شیخ محمود بجرمی که نوار کاستش قبل از انقلاب بین قاریان و دوستداران تلاوت دست به دست میشد همین تلاوت بود که نوار این تلاوت اولین بار توسط استاد فاطمینیا، خدا حفظشون بکنه، ضبط شد، تکثیر شد، در بین دوستداران تلاوت هم قرار گرفت و و بعد از اینکه رادیو قرآن تأسیس شد این تلاوت رو ایشون به آرشیو رادیو قرآن هدیه کردن. به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه تلاوت بهترین و قوی ترین تلاوت استاد بجرمی همین تلاوت سوره مبارکه فاطر هست. تلاوتی با عیار بالا، تراز بالا که در سال 1968 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در یک محفل و مراسم پرشور اجرا شده. استاد حسین آیات یکی از قاریان و اساتید مبرز قرآن کریمه. ایشون در خاطره ای تعریف میکنه که در ماه مبارک رمضان سال 56 اطلاعیه ای در یکی از روزنامه ها دیدم که نوشته بود در مسجد قبای تهران قراره که چند شب پی در پی مراسم سخنرانی برپا باشه. در آغاز هر برنامه هم شیخ محمود بجرمی قراره که تلاوت بکنه. ما دیدیم شیخ بجرمی از مصر، به به، آقا بریم بشنویم. با دوستانمون هر شب قرار گذاشتیم رفتیم مسجد قبا و استاد محمود بجرمی در جایگاه تلاوت حاضر می شد. یک شب زیبا تلاوت می کرد، شب بعد زیباتر. بعد متوجه شدیم که بانی اون مجلس شهید دکتر مفتح هستن. ایشون شیخ محمود بجرمی رو برای تلاوت به مسجد قبا دعوت کرده. یکی از اون تلاوت هایی که ایشون در مسجد قبا اجرا کرد تلاوت زیبای سوره مبارکه مائده است، آیه 97 تا 105 به مدت 15 دقیقه. یک فراز زیبا بشنویم از استاد شیخ محمود بجرمی به تحریرهای سریع و ماهرانه استاد بجرمی در کلمه اذا تدیتم. حتما توجه کنید. مصطفی اسماعیل علاقه زیادی به تلاوت‌های شیخ محمود بجرمی داشت. استاد مروت تعریف می‌کنه، میگه که از شیخ مصطفی سوال کردم که استاد شما دوست دارید تلاوت کدوم قاری رو بشنوید؟ مصطفی پاسخ داد که شیخ المطربش. من برام جالب بود که شیخ المطربش کیه، بعد اشاره کردن که شیخ محمود بجرمی رو منظورمه. مطربش یعنی هنرمند. بعد ایشون در مورد محمود بجرمی میگه که میدونه ایشون کیه؟ گفتم نه، بفرمایید شما. فرمودند که شیخ محمود بجرمی هو قارئ مجید و فنان. ایشون یک قاری شکوهمند و هنرمنده. تلاوت های شیخ محمود خیلی استواره. چقدر متین داره قرآن میخونه. چه وقار خاصی در تلاوت هاشه. شیخ محمود بجرمی از شیخ مصطفی، شیخ کامل یوسف بهتیمی و یه وقتایی هم از راغب مصطفی قلوش در تلاوتش تأثیر پذیرفته و حال و هوای تلاوت این اساتید رو شما در خوندنهای او کاملا احساس میکنید. فرازی بشنویم از سوره مبارکه نمل آیات 15 تا 40 و همینطور سوره مبارکه قدر که این تلاوت مدتش هست 35 دقیقه. این تلاوت رو ایشون در ماه مبارک رمضان در اوائل دهه 70 میلادی در میدان عابدین قاهره اجرا کرد.
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
آخرین قله تلاوت استاد محمود بجرمی سوره مبارکه بروج هست، آیات 11 تا آخر و سور طارق، زها و شرح به مدت 23 دقیقه. این تلاوت رو ایشون در اوائل دهه 70 به قول عرب ها در جلسه خاصه در یک محفل خصوصی اجرا کرده. از سوره مبارکه زوها فرازی با هم بشنویم.
ما ودعک ربک و ما قلی
امیدوارم از قله های تلاوت استاد محمود بجرمی خوشتون اومده باشه. تا قله تلاوت دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن.
پویش عطر یاس. شما شنوندگان گرامی می توانید با معرفی یکی از صفات قرآنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا پایان ایام فاطمیه در این پویش شرکت کنید.
برای شناخت هر شخصیتی، برای بیان مقام و جایگاه هر کسی در زمان ائمه، در زمان رسول خدا، کلام وحی.
اسمت و پاک بودن حضرت فاطمه از هر گناه طبق آیه تطهیر.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
فاطمه زهرا نخستین معرفش قرآن است.
راه‌های ارتباطی شرکت در پویش عطر یاس: سامانه پیامکی رادیو قرآن به شماره 30114 و پیام رسان بله به نشانی @ رادیو قرآن. در پایان به 10 نفر از شرکت کنندگان در این پویش هدیه ای تقدیم خواهد شد. پویش عطر یاس، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
به مسجد رسیدم، گنبدی طلایی با گلدسته‌های آبی رنگ که برای تو آرامش را به ارمغان می‌آورد. آرامش یعنی قایق زندگیت را دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامش است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. راستی دلت که گرفت دیگر منت زمین را نکش. راه آسمان باز است، پر بکش، او همیشه آغوشش باز است. نگفته تو را می‌خواند، اگر هیچ کس نیست خدا که هست. گلدسته ی حرمت در میان شهر بانگ اذان سر می‌دهد. اینجا گلدسته ها پر از استجابت است. چه زیبا ما را می خواند، چنان کبوتران بر بلندای گلدسته ها. گلدسته
Yeah. این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته به نام خدای مادر شهیدی که هر روز صبح حیاتا و جارو میکنه و منتظره که به سرش برگرده و بره به استقبالش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان خوب رادیو قرآن. من سبحان قاری هستم و اینجا برنامه گلدسته است. از آن ظهر امروز یک شنبه 11 آذر 29 جمادی الاولا ساعت 11:53 دقیقه است و امروز سال روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی هم هست. ایام فاطمیه است و روزهایی که منتهی میشه به شهادت خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها که گفت سرمشق زندگانی ما فاطمیه است، ایام کامرانی ما فاطمیه است، دل را گره به موی ولایت زدیم و بس، میثاق آسمانی ما فاطمیه است.
یا منا یا فاطمه، یا منا یا فاطمه، یا منا یا فاطمه مادر.
قرآن های 604 صفحه‌ای رو باز بکنین. صفحه 423 رو قرار امروز با هم دیگه بخونیم، آیه 39 از سوره مبارکه احزاب. بخونیم با هم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آیه 39 از سوره مبارکه احزاب اشاره میکنه به انسانهایی که پیام خداوند متعال رو میرسونن به مردم و از هیچ کس غیر خدا نمی ترسند. و انتهای آیه میگه که و خداوند برای حسابرسی کافی است. اصلا همین دلیلیه برای این که از غیر خداوند متعال ما نترسیم و فقط از خدا حساب ببریم. حالا فرق خوف و خشیت چیه؟ اینجا توی این آیه میگه که و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. نکته اینه که خشیت غیر از خوفه. خشیت یه تأثیر قلبیه که از عظمت یه امری ناشی میشه. اما خوف یعنی این که ما میدونیم یه اتفاق بدی قراره بیفته و از اون میترسیم. اما خشیت یه تأثیر قلبیه که از خشیت که باعث میشه انسان از بقیه مردم جدا بشه و فقط از خدای متعال بترسه و از هیچ کس غیر خدا حساب نبره. اونجاست که آدم حرف حق رو میزنه، میگه آقا حرف حق اینه، حالا مردم میخوان بپسندن یا میخوان نپسندن. توی شرایط خاص این خشیتی که باعث میشه ما طرف حق وایسیم. مثل کی؟ مثل میرزا کوچک خان جنگلی که امروز سال روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است که رهبر انقلاب در وصف این شهید بزرگوار گفتن که ایشون نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیلان. به حق شهید بزرگوار میرزا کوچک خان جنگلی است که برای اسلام، برای قرآن، برای اقامه دین و در مقابله با بیگانگان و متجاوزان در دوران غربت قیام کرد و یاد او هرگز نباید فراموش بشه و حقشه که ما اینجا از میرزا کوچک خان جنگلی نام ببریم که طرف حق وایساد و از هیچ کس غیر خدا نمیترسید و حرف خدا رو همه جا میزد. البته که توی این روزها ما یاد یه الگو هستیم توی کل زندگیمون که الگوی میرزا کوچک خان جنگلی هم بوده، اونم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در نقاط حساس اسلام طرف حق وایسادن و حرف حق رو زدن و جز اون افرادی بودن که از خداوند متعال فقط حساب می‌بردن و از خداوند متعال خشیت داشتن.
الذین یبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا.
از همراهی شما شنوندگان خوبمون سپاسگزارم. امروز یک شنبه است و چه روز خوبیه، روز زیارتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلامه. توی روایت اومده پیامبر صلوات الله از حضرت علی علیه السلام میپرسن که همسرت رو چگونه یافتی؟ حضرت علی علیه السلام پاسخ میدن او بهترین یاور من بر اطاعت خداوند است. و از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میپرسند که درباره علی علیه السلام بگو، اون رو چطوری یافتی؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پاسخ میدن که بهترین شوهر است. برای ما هم توی این ایام دعا بکنید. بریم سراغ بخش تریبون آزاد که پیشنهاد شماست برای بهبود وضع مساجد، که شما شنوندگان خوبمون مشارکت میکنید در برنامه ما و به 30000 صد پیامک میدید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم به ما میرسونید.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اگه اگر من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم.
سلام علیکم، مجید معینی هستم. ببینیم، ما موزله این که جوانای ما الان تو مساجد زیاد نمیان، دو تا موزله، یک موزله مکانیه، دوم موزله رفتاریه. الان موزله مکانی این که سرایدارا متاسفانه سنا رفته بالا، بی‌حوصله شدن، بعد بچه کوچیک میخواد بیاد تو مسجد، بالاخره بچه انرژی داره بخواد بودو تفریح کنه فلان کنه. من اینا رو همه رو با چش دیدم که سرایدار مخالفت میکنه، برخورد بدی با بچه میکنه، بچه زده میشه و میره. این یه موزلی که خیلی واقعا من با چشمم دیدم و زیاد شد. موزل دوم رفتاریه. ببینین، متاسفانه فکر میکنن که مثلا با بچه 7-8 ساله 10 ساله باید جوری رفتار کنن که با این مرد 40 ساله دارن رفتار میکنن، یعنی باید جوری دین رو میخوان به اینا حالی کنن که بچه خب متوجه نمیشه دیگه. ببین، بچه بعد با بازی باش دین و بازی مثلا بهش یاد بدیم. من الان مسجدی رو میدونم میشناسم که روحانیش جمعه ها لباسش رو در میاره، لباس فوتبال تنش میکنه، با بچه های مسجدی که میان نماز میره زمین فوتبال بازی میکنه، زورش املتشون هم میزنن تو مثلا حالا اون زمینی که هست، عصری میان بچه ها رو تربیه میدن. خب اون بچه من که الان جذب اون مسجد شده، اصلا داره به قول من روز شماری میکنه که جمعه بشه، یا هر روز میره مسجد. مثلا میزنم روحانی که اونجا هستش، حالا دو تا روحانی هستش که من نام میبرم، مثلا یکی از روحانی هستش که بین نماز بلند میشه مسئله دینی میگه، ولی همش با شوخی و خنده با داستانای قشنگ بچه حالیشه. بعد در ذهن میبینه بچه خیلی کوچیکیه، مثلا بچه 4 ساله 5 ساله وایساده داره نماز میخونه، در میاد تو جیبش یه دونه به قول معروف سله میده، یه مبلغی رو میده، اون بچه اصلا کیف میکنه، این وچه روحانی رو خب بالا میبره دیگه. این بچه کیف میکنه، میاد تو مسجد وای میسه، حالا به بهانه پول شده، به بهانه بازی شده، به بهانه هر چی شده، بچه ها جذب میشن. ما الان مساجدی که بچه توش نیست، متاسمان همه صفا پیره مرد شدن، برین نگاه کنین سرایه دارش پیره، روحانی سنش بالا بی حوصله است. دقیقا این دوتا مطلب تو همه مساجد داره، اکثریت، نه حالا میگم همه، این داره انجام میشه.
الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله.
تو این ایام که شهادت حضرت فاطمه زهرا رو در پیش داریم و ایام فاطمیه نامگذاری شده، ما قول دادیم که هر روز برای شما شنوندگان خوبمون بخشی از مناجات حضرت فاطمه زهرا با خداوند متعال رو بخونیم که در صحیفه فاطمیه هم آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگارا، آغاز این روزم را رستگاری و پایانش را موفقیت و وسط آن را سعادتمندی قرار ده. خداوندا، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که به سوی تو روی آورده و تو آنان را پذیرفته ای و بر تو توکل کرده و آنان را کفایت نموده ای. و به سوی تو زاری کرده و آنان را مشمول رحمتت قرار داده ای.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. با برنامه گلدسته کنارتون هستیم و قراره که از نماز اول وقت برای شما شنوندگان خوبمون بگیم. داماد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میگن که حضرت امام روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکردن که اگر کسی نمازش رو سبک بشماره از شفاعت اهل بیت علیه السلام محروم میشه. من یه بار به ایشون عرض کردم که سبک شمردن نماز شاید به این معنی باشه که شخص نمازش رو یک وقت بخونه یه وقت نخونه. گفتن که نه، این که خلاف شرعه. منظور امام صادق علیه السلام این بوده که وقتی ظهر میشه و اذان ظهر گفته میشه فرد در اول وقت نماز نمیخونه، در واقع به چیز دیگری اهمیت میده و مسئله دیگه خودش رو ارجح میدونه به نماز اول وقت. انشاءالله ما هم جزو اون دست از افرادی باشیم که نمازشون رو اول وقت میخونن و امروز موعد اذان ظهر ساعت 11:53 است.
اقیم الصلاة لذکری اقیم الصلاة
اهمیت نماز که خب واقعا برای ما توصیفش هم شاید ممکن نباشه. امام علیه السلام در بیماری رحلت به وصیشون میفرماین که لیس منا من استخف بالصلاة. امام صادق علیه السلام، از ما نیست کسی که نماز رو سبک بشماره. استخفاف یعنی سبک شمردن، کم اهمیت شمردن. حالا این نماز با همه این خصوصیات، با همه این فضائل چقدر از انسان وقت میگیره؟ این نماز واجب ما، این 17 رکعت، فرض کنید حالا 34 دقیقه اگر با دقت انسان بخواد یه قدری ملاحظه کنه، ولی کمتر وقت خواهد گرفت. ما گاهی اوقات میشه در انتظار یه برنامه‌ای که مورد علاقه ماست 20 دقیقه 15 دقیقه قبلش هی تبلیغاتی که هیچ کدوم به درد ما نمیخوره میشینیم گوش میکنیم، 20 دقیقه وقتمون رو از دست میدیم برای خاطر اون برنامه‌ای که میخواییم. 20 دقیقه های زندگی ما اینجوریست. منتظر تاکسی میشیم، منتظر اتوبوس میشیم، منتظر رفیقمون میشیم که بیاد جایی بریم، منتظر استاد میشیم که سر کلاس دیر کرده بیاد، منتظر منبری میشیم که تو مجلس دیر. همه اینا 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه، یعنی 20 دقیقه و 15 دقیقه های زندگی ما اینجور در موارد زیادی به هدر میره. خب این 20 دقیقه و 25 دقیقه و 30 دقیقه رو برای نماز، این عمل راقی، این عمل بزرگ مصرف کردن مگر چقدر اهمیت داره؟ در جامعه جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا می کنه، شادابی روحی پیدا می کنه، بهجت پیدا می کنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است، می توانه لذت ببره. و اگر خدا به من و شما توفیق بده نمازی بخوانیم که با توجه باشه